أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که اجماع فقها بر این مطلب است که باقی کافر است، باقی ملحق به کفار است. منتها عرض کردیم که کفر باقی تا هنگامی است که به امر خدا بازگردد. همین که به امر خدا بازگشت دیگه او کافر نیست. پس کفر باقی دائر مدار صدق بقیه. تا هنگامی که بقی بر او صدق بکنه و کافر، همین که بقی او از بین رفت و مسلمان و مؤمن.
حتی
تفیه امرالله یعنی چی؟ یعنی دست از بقی برداره دیگه.
یعنی یا حکم رو قبول کنی یا امام رو مشکلش بود، یا با حکم رو قبول کنی یا با امام.
تمکین دیگه تمام شد و رفت دیگه.
تمکین
فرق میکنه با اینکه
دست از بقی
برداره. نه نه ببینید، اصل بقی از کجا شروع شد؟ برای چی؟ احسنتم، تمکین به حکم نکن. حالا اگر اومد عده عده رو به هم زد گفت نه بابا حکم قبول داریم تمام،
حکم قبول نمی‌کنه ولی ادعای در برمی‌زنه.
اصلا ببینید حکم قبول نمی‌کنه یعنی چی؟ حکم غیر از فتواست، حکم ما یجراست، این که جاری میشه.
الان شما همین بحث روز که بحث بزنی
آوردید
مثل اگر دو هستن اینا هم ادعای عضو ندارن مطابق من همین قبول.
نه نه چه حکمی گفتیم اینا قبول نکردن؟ یعنی بحث انتخابات تمکین که خب یه رئیس جمهور هست دیگه. ببینید تمکین یعنی همین، تمکین یعنی پذیرش وضعیت موجود به رفع ید از مبارزه مسلحانه. تمکین یعنی همین. عرض کردیم تمکین به معنای تمکین قلبی نیست، بلکه تمکین در اینجا به معنای عدم جنگ است. تفیه الی امر الله یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه آقا جون این حاکم هرچی گفت ما دیگه نمی جنگیم. اعتراض به حکم حاکم بغی نیست، اعتراض به حکم حاکم بغی نیست، جنگ با حکم حاکم بغی است. پس اصله بینهما اصلاح کنید. فإن بغت احداهما علی الاخرى یعنی چی؟ یعنی گفت تمکین نمی کنم، می جنگم تا حق به من بدید. قاتل التی تبغی، بجنگید تا کی؟ حتی تفیه الی امر الله. بگی آقا جون ولش کن دیگه، رئیس جمهور مال اونه دیگه، همونطور که فرمودید. میگه خب از دیگه ما همینو میخواستیم از اول. اینو بدونید دو نفری که میرن پیش قاضی و قاضی حکم میکنه، اینو قبلا هم عرض کردم، 99% وقتی میان محکوم و علی قاضی رو محکوم میکنه. دو نفر میرن پیش قاضی اختلاف دارن فی مال، یحکم القاضی لعهد ما فالآخر یرا القاضی مخطئاً، میگه اشتباه کرد مال من بود و میگن، ولی اینه که باقی نمیگن که. این اگه اومد رفع دوده جمع کرد زد به خط برای شکستن این حکم قاضی، این میشه باقی. بس اعتراض غیر از باقی. خب پس عنوان البغی یوجب الکف. وقتی عنوان البغی یوجب الکف شد، تمام احکامی که برای کافر در جنگ گفته شده درباره باقی هم جریان پیدا میکنه، چون اون احکام دائر مدار کفره. در آیات قرآنی هر مطلبی که در نبرد علیه کفار گفته شده تماما درباره باقی میاد، از جمله بحث اسارت. ما در نبرد با کفار کی حق داریم اسیر بگیریم و کی جایز نیست؟ دیروز عرض کردیم که ما وقتی با کفار، فعلا با قاطر بذارید کنار، با کفار روبرو میشیم، یک حالت اینیست که اون کافر تا زور ما رو میبینه، میبینه تو پتانک داریم، یا ولش کن کیا داره بجنگه، میاد بگه آقا ما مسلمان شدیم، تمام شده، رفت میاد این ور، هیچ کاری دیگه باش نداریم، اموالش محترمه، خودش جانش برده هم نمیشه. نه، دو اینکه اسلحه میگیره میاد در میدان ما وای میسه، شروع میکنه به جنگیدن، ما هم شروع میکنیم جنگیدن، موفق میشیم، به قول امروزی یا گازنباری حمله میکنیم، گردانشون رو محاصره میکنیم، گردان محاصره میشه، گلوله های خمپاره تق و توخ میخوره اطراف و دوشگاه هم میزنه و یهو میبینه هوا پسه، ها؟ اسلحه رو میندازه پایین، چی میشه؟ تسلیم میشه. یعنی چی؟ یعنی اسیر میشه. خب حالا ما الان داریم اینجا عملیات انجام میدیم، گازنباری زدیم، این گردان رو گرفتیم، گردان 3، گردان 4، گردان 5 از دشمن، ها، فیلق الاولا، فیلق الثانی، سپاه اول، سپاه دوم، جنگ، درگیری. حالا یهو اینجا یه دونه گروهان چی شدن؟ اسلحه‌شون خلاص شدن، اسیر شدن. چیکار کنیم اینا رو؟ اینها رو اگر الان بخوایم اسیرشون کنیم ببریم عقبه، اولا این نیرویی که اینا رو میخواد اسیر کنه ببره عقبه نمیرسه به گردان دیگه کمک بکنه، اون گردان ممکنه شکست بخوره. یا انگامی که ما داریم اینا رو ببریم عقبه، یهو به ما شب خون بزنن، یا نه اصلا ما رو بگیرن زیر آتیش، بچه‌هایی که اینا رو دارن میبرن عقبه اونا شهید بشن به خاطر عقب بردن اینا، چیکار باید بکنیم؟ ها، اینها هم مسلمان نشدن، اسیر شدن. چون اگر مسلمان شده باشه میاد همراه ما اسلحه میگیره، میگه یا علی ما میایم با شما میریم میجنگیم. ها، قرآن فرمود چی؟ فرمود همه رو بزن بکش. چرا؟ چون جنگ سیاله، دشمن هنوز چیه؟ جریان داره. قرآنش اینجا هم داره میبره، اینجا تانکش اینجا هم داره میجین. ها، کی محق اسیر گرفتن دارین؟ گفت هر موقع نگاه کردی دیگه تحرکات دشمن چی شد؟ سنگین شد، دیگه نمیتونه تکون بخوره، دیگه زمین گیر شد. شما اگر این 500 تا رو اسیر بگیری دشمن هیچ کاری نمیتونه بکن. اسخان یعنی سنگین شدن، یعنی زخیم شدن کردن. سخن یعنی سنگین شدن، زخیم شدن. خون وقتی داره میاد جریان پیدا میکنه، ها، فوران داره میاد، بعد آرام آرام دلمه میشه، دیگه جریان نداره، میگن سخونت پیدا کرد، صفر شد خون، وایسا با سه نقطه. سخن یعنی سکون، یعنی وایسادن، صفر شدن. پس ما در منطقه دو تا سخن و سخونت میتونیم در نظر بگیریم، یک سخونت برای دشمن، یک سخونت برای خودم. سخونت برای دشمن یعنی چی؟ یعنی دشمن به دلیل سیال بودن، به دلیل داشتن تجهیزات، به دلیل داشتن نیروها متحرک بود، اینجا رو میزد، اونجا رو میزد، اینجا حمله میکرد، اونجا حمله میکرد، باید جنگیدیم، آرام آرام ازش کشته گرفتیم، ادواتش خورد زمین، نگاه کردیم دیدیم دیگه دشمن تحرک افتاده، صفر شد. قرآن به این میگه از خنتموه هم اتحرک انداختی نشون. یه سخونت داریم این طرف در طرف خودمون، یعنی چی؟ به دلیل تحرکات دشمن ما علت دوام مرتب مجبور بودیم این ور بدویم، اون ور بدویم، اینجا رو بزنیم، اونجا رو بزنیم. ما سیال بودیم، زمین رو یه جایی رو نمیتونستیم دقیق نگه داریم بگیم ما اینجاییم. حالا ما زدیم دشمن رو از تحرک انداختیم، دشمن شلوول شد، حالا ما در این ور میشیم چی؟ ما میشیم دارای سخونت. یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه ما زمین زیر پامون صفر شد، حالا میتونیم اینجا وایسیم، حالا دیگه نیاز به این ور ور دویدن نداریم، حالا دیگه در حقیقت ما اینجا میخمون رو تو زمین کوبیدیم. این میشه چی؟ میشه یسخ نفل ارز نیروهای ما. خدای متعال در باب اسیر گرفتن دو جا حرف زده، فهمو چی؟ یکی در عرض کنم خدمت شکنه سوره که به نام پیامبر هست آیه 4، سوره محمد آیه 4. اینو ننوشتم در نوشته ها، اینو بخواید بنویسید فرمود بله سوره 4 فرمود فاذا لقیتم الذین کفروا وقتی با کفار روبرو شدید فذر بر رقاب، گردناشونو بزنید، فذر بر رقاب تا کجا؟ حتی اذا از خنتموهم، تا اونجای گردنها اینا رو بزنید که دیگه از تحرک بیفتن، دیگه اون سیال بودنشون از دست بدن، دیگه نتونن علیه شما تند عمل بکنن. ها از خنتموهم، حالا فشد الوثاق، حالا شروع کنید اسیر گرفتن. اینه این که چون دشمن از تحرک افتاد دیگه، دشمن تاثیرات از دست داده، حالا شما مونده و یک گروه گفت حالا شد دلوسا، حالا دستشو بگی ببن، تا از تحرک نیفته باید چیکار کنی؟ گردن بزنی. همچه که از تحرک افتاد و دیدی دیگه خطری ندارن فشد دلوسا، حالا دستا رو ببن، میشه اسیر. شد اسیر فاما منن بعدو، حالا بعدش دیگه به عهده پیغمبره، به عهده فرمانده، خاصی منت بگذاری بر اینها چیکار کنی؟ ولشون کنی. نه منت بگذاری بردشون کنی و اما فدا هم، یا نه خاصی فدیه بگیری و در برابر پول آزه. این دیگه به اختیار شماست. پس چی شد؟ این آیه میفرماید وقتی که با دشمن روبرو شدید، تا دشمن سیاله، تا دشمن قدرت مانور داره، تا دشمن ابتکار عمل داره، حق اسیر گرفتن نداری. چیکار کن؟ گردناشونو بزن، بکش. این آیه، اینو بغلس اون آیه که در شب قبل بهتون دادیم در نوشته، آیه سوره عرض کنم خدمت شما که انفال آیه 67 فرمود چی؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، شما حق نداری اسیر بگیری تا کی؟ حتی یسخنه فی الارض، تا تو پات رو زمین چی بشه؟ محکم بشه. خب میدونید که محکم شدن پای یه طرفه از نبرد ملازم است با اینکه طرف مقابل پاش شل بشه. میدان نبرده دیگه، ها؟ عملیات بیت المقدسه. الان ما شروع کردیم به عراقی ها حمله کردن، هر دومون سیالی، هر دومون سیالی، هر کدوم بخواهیم مستقر تو زمین بشیم، مسلط بر میدان نبرد بشیم، ملازمه با این که طرف مقابل چی شده باشه؟ شل شده باشه. ولی تا هنگامی که قدرت شل نشده هر دو، خب فرمود تا موقعی که تو محکم نشدی حق اسیر گرفتن نداری. کی تو محکم میشی؟ زمانی که طرف مقابل چی باشه؟ شل بشه. این دو تا آیه رو بذارید بغل دست هم دیگه، ببینید چقدر دستور زیباست. دو تا سخونت رو اعلان کرد، یک سخونت در کفار، یک سخونت در مسلمین. سخونت در مسلمین یعنی چی؟ یعنی تو در زمین مستقر بشی. سخونت در کفار یعنی چی؟ یعنی از تحرک بیفته. خب این همین مطلب راجع به بغات هم در باب بغات گفتیم بغات کافرن دیگه. خب شما نبرد با بغات رو شروع میکنی، کفارون به چی؟ به اجماع. آیه فرمود که حق نداری اسیر بگیری، باید چکار کنی؟ بکش. میگه آخه تو اسارت من افتاد. میگه خب بکشش. برای این مطلب این روایت رو که امشب در نوشته بهتون دادم، این روایت دقت کنید، روایت بسیار مفسر آیات که مرحوم صاحب وسائل این رو در باب 23 از باب ابواب جهاد آورده، مرحوم کلینی این روایت نقل کنه. کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عمران اشعریه، ان محمد ابن یحیی، اینا همشون ثقه. ان طلحه ابن زید، این طلحه ابن زید سنیه ولی ثقه است، لذا موثقه است این روایت، صحیحه بهش نمیگن، چون یه دونه از روایت چیه؟ عامی مسلک موثقه. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفهمود کان ابی یقول، پدرم که امام باقر باشه میفهمود ان للحرب حکمه، نبرد دوتا حکم داره، یک اذا کانت الحرب قائمه، از این نبرد چیه؟ سرپاس بزن بزنه، ولم تزع اوزارها، اوزار جمع وزره، وزر یعنی اون سنگینی شمشیرها سپرها، میگه هنوز اسلحه ها نیفتاده، هنوز تق و توق خوردن شمشیر به سپرها برپاس، ولم یسخن اهلها، هیچ کدوم از دو طرف هنوز مورد سخونت نشدن. گفتیم سخونت در کفار یعنی چی؟ یعنی دیگه از تحرک بیفتن. سخونت در سمت مسلمان ها یعنی چی؟ یعنی پاشون رو زمین صف بشه، دیگه نشه زمین رو ازشون گرفت. در این مورد فکل و اسیر اخذ فی تلک الحال، هر اسیری بگیرن، فان الامام فیه بالخیار، امام مخیره چیکار کنه؟ انشاء ضرب اونقه، حالا یه چیز دیگه میفهمن اون خیلی سخت داره که حالا اون رو چرا اینجوری از فهم میگم، و انشاء اگرم خواست قطع یده و رجله من خلاف، دست راست رو میزنه پای چپ رو قطع میکنه، این دوتا رو بعد چیکار میکنه؟ به غیر حسمن، اجازه هم نمیده بسته بندی کنن. آخه ببینید فیل قصاص یا در حد، حد سارق چیه؟ قطع انگشتا، اما به محض اینکه انگشت رو زد حاکم باید چیکار کنه؟ بفرسته بیمارستان، دستشو ببندن، خونریزی جلوگیری کنن. یحسم یحسم ابن نداره، حق داره برداره ببره، بله، ولی این وظیفه حاکم نیست. وظیفه حاکم اینه که این دست این رو که قطع کرده زود ببره، دستش رو چیکار کنه؟ پانسمان کنه، یحسم جلو خونریزی رو بگیره، بله. نه ابن نداره، مالک انگشتانشه، بله، بالاتر قطع میکنه، اونا رو قطع نمیکنه، بله. حاکم هم زرنگه.
وقتی
خرج
اصلا
قطع میکنن
که دیگه
دزدی نکنه. عرضم خدمت شما که اینو بدونید انگشتی که پیوند میزنن، انگشت اولی که در نمیاد، که یک چیز هشل هفتی در میاد، یه چیزی فقط شما داری، با اون دیگه نمیشه دزدی کرد.
اینا هم دستشو قطع
میکنن
چه
آبروشم پیش مردم بره. یعنی هر انگشت رو ببینه میفهمه اینو دوباره بحث کردن. میگه چرا همچی شد؟ نه نه نمیشه، هر کارش کنن خراب، چون زدی، ببینید چون با تیغ جراحی که دست قطع نمی کنن، با شمشیر قطع می زنن، وقتی با شمشیر می زنن، شمشیر می زنه از این ور استخون می بره، یه چیز کوتاه میشه یه خورده، بله، بعدم معلومی پیوند بگیره، بعدم حالا شما ببینید الان پیوند زده را می افته، ماجرای عصب چیز خداوندی، بله دیگه، خرجش هم زیاده، بیمه که نداره که، نمیبه نمیده اینا. بله؟ نه، آخه اختلاس قطعیت نداره. اصلا اختلاس قطعیت نداره. قطعیت و اصولا اینجور امور اینا مربوط به سرقت‌های علنی حتاکیه. طرف جوری دزدی کرده که دیدن این دزدی کرده، حتاکی رو خدا میخواد بگیره شما. و الا تا گفتم اینو در قبلن که امیرالمومنین فرمود من کان علیه ذنبم مثلها فلیرجع رجع الناس کلهم الا علی و الحسنین. چرا؟ چون حدود ماره حتاکیه نماره. خب فهمود که دست چپ و راست رو قطع میکنه پا و اینا به غیر حسمه نمیذاره هم زخمندی بشه. یعنی چی؟ ترکه و یتشد حد فی دمهی حتی یمود، ولش میکنه در اینجوری بیمیره. خیلیه، گردن زدن سختره. او گردن شده تموم شد، دست و پا رو قطع کنه. ها چرا حضرت اینجوری میفرمایند؟ ببینید ببینید، بله حسم یعنی مداوا. ببینید من اینو توضیح بدم بعد بقیه روایت. اینا باره بازدارندگیه، اینا زیاد هم تو جبهه اتفاق نمیفته. شما اگر یه نفر رو دست و پاشو قطع کردی و طرف مقابل دید اینو ول کردی داره میمیره، طرف مقابل درست مثل چی میمونه؟ مثل یاد آخرته که انسان وقتی یه میت میبینه زود یاد آخرت میفته. اصلا یه جوری میشه دیگه، بازدارندگی داره. یعنی در نتیجه میبینی خود یه دونه اسیر رو شما این رقمی کشتی، صد نفر از کشته شدن جلوگیری میشه. اینیست که فرمود امام به امام مختاره. یعنی چی؟ یعنی امام نگاه میکنه که اسیر رو گردن بزنه بهتره جلو بازدارندگیش بیشتره، یا اسیر رو این کار رو بکنه. لذا اختیار رو به امام داد. چی فرمون؟ بله والا تاریخ آخه به درستی برای ما نقل نشده که. آبا حتی به اینجا ها نکشید. پیغمبر حکم در یک جان تونست اسیر بگیره، اونم با پیغمبر. ببینید اینجا نفرمود فَإِنَّكَ بِالْخِيَارَ، تو حق داری اینجوری بکشی. فَإِنَّ الْإِمَام، ما قبلا عرض کردیم که در هر نبردی بدون امام اصلا حرامه، بدون امام حرامه، حتی با بابقات، الا اینکه چه ضرورتی پیش بیاد. شما بابقات که میخوای به جنگی، بابقات جنگیدن باید فرماندهش تحت نظر کی باشه؟ امام. منظور از امام کیه؟ من یجب تبعیتو، امام نائب خاص نائب عام، اوه که تصمیم میگیره. یعنی الان فرمانده نبرده که باید اعلان کنه اسیر بگیرید یا اسیر نگیرید، اسیرها رو بکشید یا اسیرها رو نکشید. این با او به اونه. فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَرَبَهُمَا. حالا بعد حضرت استشهاد فرمودن، این ظاهرا حالا یا تعجب کردی که آقا این حکم شما از کجا آوردی؟ حضرت فرمودن و هو قول الله. میدونید راجب کدوم حضرت بخواد استدلال بیاره؟ راجب این دومی ها، ضرب الاناق، که خب معلومه ضرب این آیه بود. فهمود که چی؟ فهمود وقتی درگیر میشید ضرب الاناق، گردنه رو بزنید، ضرب الرقاب. اما این که شما گفتید دست و پا رو چپ و راست قطع میکنن، اینو از کجا آوردی؟ ها این ظاهر و اینو کجا فهمود؟ و هو قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فهمود این حکمی که دادم از اینه. دقت بفرمایید، ما راجع به این فقه الحدیث اینجا یه مقدار میخوام وایسیم. این در باب فقاهت به درد میخوره. معمولا فقها از این آیه درباره حکم محارب استفاده کرد. خب محارب کیست؟ گفتن محارب اونیست که برای دزدی میاد بیرون، برای راهبندان میاد بیرون. گردن کشی میکنه وسط خیابون وای میسه میگه آی نفس کش، این محارب. اون وقت گفتن این محارب، در اینجا فرمود چی؟ فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزائشون چیه؟ ان يقتلوا. گفتن این يقتلوا او يسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف ارجلهم من خلاف او یونفا، اینا هر کدوم مربوط به یه مدل محاربه. در فقه گفتن اینا هر کدوم مربوط به یه مثلا. یو قتلو مال کیه؟ مال اون گردن کلفت دزدیه که اومده گفته آی نفس کش و زده کسی رو کشته، اینو بکشید. دو، یو سلبو مال کیه؟ مال اون کسیه که اومده نزده بکشه ولی زده زخمی کرده و اینا رابندون ایجاد کرده. هر کدوم مال یه نوع. پس اصلا این آیه رو مربوط به کی گرفتن؟
محارب.
به محارب رو کی تعریف کردن؟ دزد، رابند، اونی که میاد چیکار میکنه؟ گردن گلفتی میکنه، عرض الاوباش و رابندو به صلیب کشیده میشه. نه نه نه، او گردن زدنه، اینو به صلیب میکشه تا به مدت بمیره. صلیب در جا کشته نمیشه، مدتی که طول میکشه. بله؟ نه نه نه، ببینید صلیب رو دیدید که میارن با میخ میکوبنش به صلیب، ولش میکنن، یه انقدر اینجا میمونه تا گرسنگی میمیره. بله؟ میکوبن بعد ولت میکنن، گردنتو نمیزنن، اینقدر میمونی تا بمیری. از شما نما
از یو قتل بدتر.
بله؟ چرا؟ شاید در بعض جا بدتره. خب پس این آیه رو راجع به محارب گرفتن و محارب هم اونیست که دزدی میکنه، رابندون ایجاد میکنه، اینها. در حالی که امام علیه السلام در اینجا آیه رو برای کی آورد؟ برای مطلقه نبرد با کفار رو فرمود. آقا در نبرد با کفار ما دو تا حکم داریم. حکم اول زمانی است که جنگ قائمه، در اینجا فقط باید گردن بزنی. اگر اسیر گرفتی اسیره رو یا گردن میزنی یا دستشو از خلاف قطع میکنی میندازی. آقا این کشتن و این دست رو با قطع کردن و شما این از کجا آوردی؟ فرمود این آیه. در حالی که تا به حال همه در این آیه تمسک کردن برای ترتیب نوعی. یعنی چی؟ یعنی شما کشتن مال یه مدل محارب است، صلیب کشیدن مربوط به یه مدل محارب است، نفی بلد مال یه مدل. بله؟ خب اینجا حضرت فرمود توضیح دادن و این نشون میده که ما دستمون از ائمه چقدر کوتاهه و قرآن با اونا تفسیر میشه. حضرت فهمود که الا ترا، شاید طرف تعجب کرد آیه در نبرد با کفار امام صادق داره بهش تمسک میکنه در حالی که مال محاربه است. بعد حضرت فهمود الا ترا ان المخیر الذي خير الله الامام یا مخير. فهمود نمیبینی اینی که خدا امام رو درش مخير کرده؟ در اینجا خدا امام رو مخير کرد. خدا میدونی بر چی مخير کرد؟ بر چی؟ الان شیء واحد. خدا اینجا امام رو بر یه مطلب مخير کرده، بر یه فرد مخیر کرده، بر یک آدم مخیر کرده. اون چیه؟ و هو الکفر. خدا به پیغمبرش گفت پیغمبر من تو درباره کافر کسی که کافر کرد هر کدوم اینا رو میخوای برو انجام بده. اینجا حضرت فرمود چی؟ بله میگه کافره،
نه
غیر کافر. الان ترا نمیبینی ان المخیر الذی، اونی که خدا امام رو در او مخیر کرد. مخیر یعنی اونی که درباره او خدا امام رو مخیر کرد. خدا به پیغمبر درباره کی اختیار داد؟ میگه اونی که خدا دربارش به پیغمبر اختیار داد هوال کفر، اون کفره. و لیس هو علا اشیا مختلفه، درباره کافر به این اختیار داد، نه درباره اشیاء مختلفه. یعنی بیاد به پیغمبر بگه اینجا این اختیار داری، اینجا این اختیار داری. نه بابا، خدا در این آیه به پیغمبرش درباره کفر چی داد؟ یه اختیار داد، گفت درباره کفر هر کدوم اینا رو بخوای برو اجرا کن. پس در این آیه خدا درباره چند تا مطلب به پیغمبرش چند مدل اختیار نداده که درباره قاتل اینجور، درباره نه، درباره کافر این چند تا رو اختیار داده. خیلی مطلبه با روایت، متوجه شدید چی شد؟ درباره کفار هر کدوم اینا، در حالی که در فقه میگن چی؟ میگن آقا این آیه درباره این مدل هاست. ولیسا بعد این آقا میگه که آقا خب این یونفو من الارض رو چی کار میکنی؟ شما آمدی این آیه رو درباره جنگ تفسیر کردی، درباره اسرا گفتی. بله خب من کشتن رو فهمیدم، صلیب رو فهمیدم، تو قطعه رو فهمیدم، یونفو تو جنگ یعنی چی؟ آقا شما این آیه رو به جنگ تطبیق دادی، تو جنگ نفی بلد یعنی چی؟ آقا نفی بلد در تبعید یعنی چی؟ یعنی ما یه زندانی رو، یه مفسد فی الارض دستگیر کردیم، میگیم آقا نفی بلد یعنی چی؟ دیگه حق نداری تو قم زندگی کنی، باید بری در چابهار 20 سال اونجا باشی. تبعید میگن، نفی بلد تبعید. ایشون میگه شما داری می جنگی، آره تو جنگ اسیر گرفتی، الان هم هر قائمه، اینجا تبعید یعنی چی؟ شما که آیه رو اومدی اینجا معنی کردی. به حضرت عرض کرد که قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل آیون فاومن الارض، اینو چیکار میکنی آقا تو جنگ؟ قال ذالکه ات طلب، فرمود اشتباه نکن، این ات طلب، طلب یعنی چی؟ تعقیب. داریم تعقیب؟ طلب یعنی تعقیب، و اون این تعقیبه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا جنگه، بله؟ عراقیه داره می جنگه، با چی؟ با تانکش. آقا اومدی تانکو محاصره کردی، یه نگاه کرد هوا پسه، الانه که یک دونه ارتکام RPG یا RPG 11 یا ارتکام خدمت شما که از این موشکای چیز بخوره بهش، گازش میگیره دره، ها گازش میگیره دره. حضرت فرمود که یانفا من الارض یعنی طلب، دنبالش کن، دنبالش کن، یا بگیرش بکشش، یا این از منطقه نبرد کلن بره بیرون. ذالکه ات طلب، این تعقیبه. ان تطلبل هل خیل، سوار نظام اینو تعقیب کنه، حتی کجا؟ حتی یهرب، تا او فرار کنه. فا این اخذت هل خیل، اگر دسترسی بهش پیدا کردی، حکم علی به بعض الاحکام، حالا اون حکم بالا رو اجرا میکنی، یعنی یا گردنشو میزنی یا دست و پاشو از جمع، بله احکام علتی و سفتلک. اگه نتونستی بگیری، خب در رفته دیگه، تموم شده رفت. پس این یه حکم اول زمانیست که جنگ قائم است، ول حکم الاخر اذا وعد وضعت الحرب اوزارها، حکم دیگه. این مطلب رو با مطلب دیگه خوب مطالعه کنید. یک نقدی بر شیخ طوسی داریم فردا، مطلب داره، اینا رو خوب مطالعه کنید انشاءالله فردا شب توضیح. اللهم صل علی محمد.